سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید. سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید. چند ثانیه صبر کنیم دوستانمونم ملحق بشن و امشب هم با حرفایی از جنس جان در خدمت شما هستم. خب، با نظر به نام خداوند جان و خرد، فصل دیگه ای از چرا میرنجیم رو شروع میکنیم. دوستان دوره ها میدونید که نظر به نام خداوند جان و خرد چه معنی داره، چون بارها و بارها ما این قرارداد رو با هم دیگه تکرار رو تمدید کردیم. قرارداد ما، قرارداد هفتگی ما هر جلسه از این قراره که نظر میکنیم به آنچه که در این جلسه با هم دیگه یاد میگیریم ببریم و اونو خرد ورزی کنیم و زندگی کنیم و ببینیم که آیا آموزه های این جلسه قابل زیستن هست و آیا از رنج های ما کم میکنه یا نه. پس خوش اومدید به وطن جان، چون ما قرارداد دیگری که در دوره ها همیشه با بچه های دوره ها داریم اینه که از وطن ذهن مهاجرت کنیم به وطن جان. وطن ذهن وطنیه که اکثر اوقات روزمون رو در اون به سر میبریم، در دو تا چارتا هایی که اجتناب ناپذیره برای این زیستن. ولی چرا دچار رنج میشیم وقتی که خیلی اقامتمون در وطن ذهن طولانی میشه، یعنی اقامت اصلیمون در وطن ذهنه و کمتر به جانمون سر میزنیم. و آنچه که در دوره نیلوفر آبی و گستردگی ما کار میکنیم اینه که یاد میگیریم با هم دیگه که اقامت اصلی ما در بخش جان ما باشه و حالا گاهی در وطن ذهن هم رفت و آمد میکنیم، ولی اصلا در جان مستقر هستیم. و ضمن اینکه خوش آمد میگم به همسفران عزیزی که اخیراً به مهر میترا ملحق شدید، خوشحالم که با چرا میرنجیم در خدمت شما هستم. و سوال کرده بودید که چرا رنج، چرا شادی رو به کار نبردید توی نامگذاری صفحه. راستش طراحی صفحه چرا میرنجیم رو من از آموزش های بودا گرفتم، چون که در آیین بودا 4 حقیقت شریف هست که از رنج شروع میشه، یعنی درباره چرایی رنج، اصلا چرا ما میرنجیم، خواستگاه رنج چیه و چطور میشه که از رنج هامون کم کنیم و در نهایت 4 میشینه که چگونه زندگی کنیم. پس ما برای بهتر زیستن لازمه که رنج هامون رو بیشتر بشناسیم و رو این منوال بود که من چرا میرنجیم رو طراحی کردم. زندگی همه ما پر از خوشی ها و ناخوشی هاست، همونطوری که در اشعار مولانا هست، یک لحظه داغم میکشی، یک لحظه باغم میکشی، یک لحظه یه داغی از رنج به دل من میذاری و یک لحظه منو به باغ و بوستان میبری، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. و میخواد بگه فلسفه این پستی ها و بلندی ها و سختی ها و آسانی ها و خوشی ها و ناخوشی هایی که ما در زندگی تجربه میکنیم اینه که چشمان ما باز بشه. زندگی رو ما میتونیم به رانندگی تشبیه کنیم، همونطوری که موقع رانندگی اگه جاده صاف و یک دست باشه و هیچ پستی بلندی نداشته باشه، هیچ دست اندازی نداشته باشه، سرعتگیری نداشته باشه، ما خوابمون میبره و دچار خواب زدگی میشیم. در جاده زندگی هم همینطوره، اگر که چه از جنس خوشی چه ناخوشی، اگر این دست اندازها وجود نداشته باشن ما دچار خواب زدگی میشیم. و به خاطر همینه که من به رنج پرداختم، در واقع به گنج پرداختم، ولی مقابل رنج شادی نیست. شادی یکی از آرمان‌های ماست که دنبال می‌کنیم. حالا من شخصا چه در زندگی خودم، چه در سبک آموزشی خودم در دوره‌ها، آنچه که دنبال می‌کنم کم کردن رنج هاست که مسلماً به موازات این که این لایه‌ها رو ما رسوب زدایی می‌کنیم، شادی خودش خود به خود در زندگی ما جاری میشه. چرا؟ چون تعریف شادی سعادتمندی نیست به نظرم. تعریف شادی این نیست که من ببینید که لذت میبرم، حالا سفری رفته باشم، غذایی بخورم و لذت ببرم. این تعریف شادی نمیتونه باشه، چون چه بسا کسانی که ما میبینیم خیلی لذت میبرن ولی عمیقا شاد نیستن، در وجد و سرور نیستن. پس شادی یک حالت رفتاری نیست، یک حالت ذهنی و روانیه، یک چیزی از جنس احساسه، از مقوله باور نیست، از جنس احساسات ماست و یه طیف وسیعی داره. از خوشنودی، یعنی اون شادی اندکی که همه ما گاهن تجربه کردیم، تا به اونجایی که میرسیم که دوچار شعف میشیم، دوچار وجد و سرمستی و سرور درونی میشیم. و یکی از اساتید من که در استوری ها هم براتون از اشعارش میذارم، پیر من، استاد درون من هست، مولانا، که منو با درونم آشنا کرد، میگه تو اگر به سرمستی رسیدی، تو اگر به طرب رسیدی، وظیفته که دیگران رو هم به سرمستی برسونی. حالا من دانه میکنم که به اون سرمستی رسیدم، ولی توی این تیف فکر میکنم نسبت به قبل خودم، در اونجایی که کم و بیش خوشنودی رو تجربه میکردم، تا امروز که بیشتر زمان شبانه روزم رو در وجد درونی به سر میبرم، وظیفه خودم میدونم که مسیری که اومدم رو با دیگرانی که بخوان به اشتراک بذارم، تا کمک کنم از رنج هاشون کم کنن. و همه ما وظیفمون همینه، وظیفمون اینه. حداقل اگر کمکی نمی کنیم رنج کسی رو کم کنیم، مدل زیستنمون یه مدلی باشه که رنج اضافه نکنیم، حداقل اگر این مهارت رو نداریم که رنج رو کم بکنیم. و به طور غریزی همه ما یه مدلی هستیم، یعنی طبیعت ما یه جوری هست که دوست داریم که این شادی استمرار داشته باشه. پس اگر لحظه هایی رو تجربه کردید که دلتون میخواد زمان وایسه، اونجا بدونید که اون شادی، شادی اصیل هست. اما نکته دیگه‌ای که من درباره شادی بهش رسیدم و برام یه تجربه آهان، دوستان دوره ها میدونید تجربه آهان تجربه ایه که ما در یک سخنرانی، در تماشای یک فیلم، در مطالعه یک کتاب یا حتی یه تابلو توی خیابون میبینیم و یهو یه تلنگریه، انگار یه تجربه‌ای پیدا میکنیم که یه میگیم خودمون میگیم دوزاریمون افتاد، انگار یه دوزاری میفته. یه نکته بسیار ساده که برای من دوزاریم یهو افتاد در یکی از جلسه هایی که شرکت کرده بودم، این بود که شادی اصلاً ارزش اخلاقی هم داره. یعنی مثلا میگم اگر من آدمی باشم که راستگو باشم، اخلاقیات منش رو همه رو تلاش کنم که زندگی کنم، متعهد باشم، آنچه برای خودم میپسندم برای دیگران بپسندم، درو نباشم، یعنی صداقت در رفتار و گفتار و کردارم داشته باشم و و همه آنچه که از اخلاقیات منش بلدید، اگر همه اینها رو داشته باشم ولی شاد نباشم، یعنی هنوز برای با اخلاق بودن نیاز به کار دارم. پس خود شادی یکی از دارم دنبال کلمه تبصره، یه معادل تبصره میگرم، یکی از مقوله های اخلاق هستش. و پس اگه میخوایم که اخلاق مدار باشیم، اگر میخوایم انسان ارزشمند از نظر اخلاقی باشیم، باید بتونیم که شادی رو در زندگیمون وارد کنیم و راه ورود شادی اینه که رنج هامون رو کم کنیم. حالا اونچه که ما در دوره ها کار میکنیم، من نمیام در دوره ها بگم که، یا در لایف ها حتما متوجه شدید دوستانی که از قدیم با من هستید، من نمیام بگم که چگونه شادتر زندگی کنیم. هیچ عنوانی از شادی در صفحه من شما، در این همه پستی که تو این حدود 3 سال گذاشتم نمیبینید. اما تمام تلاشم بر اینه که به شما، حالا چه همراهانی که اینجا هستید چه در دوره ها، به طور تخصصی کمک کنم که اون موانع شادی رو از سر راه درونمون برداریم. کمکی که من میکنم اینه که ما با همدیگه یاد بگیریم که واقعیت هایی که دگرگونی پذیر هستن و واقعیت های دگرگونی ناپذیر رو ما بتونیم از هم دیگه تفکیک کنیم، اینا رو بشناسیم. یعنی در اولین ماه دوره نیلوفر آبی در جدول شاهد ما اول ستون واقعیت را کار میکنیم و واقعیت ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، مثل رواقیون، دسته ای که دگرگونی پذیرن، دسته ای که دگرگونی ناپذیرن. یعنی من اگر تمام نیروی علمی و عملی خودم رو به کار بگیرم، یعنی دانایی و توانایی خودم، نیروی علمی میشه دانایی، نیروی عملی میشه توانایی، اگر من دانایی و توانایی خودم رو به کار بگیرم هیچ جوری نتونم اون واقعیت رو تغییر بدم. یاد میگیریم با هم که در جنگ و ستیز نباشیم و اون پذیرشه در درون ما اتفاق بیفته و بهترین خودمون در مواجهه با اون واقعیت دگرگون ناپذیر باشیم. دیگه این که ما با هم یاد میگیریم که حتی امکان در لحظه حال زندگی کنیم. این خیلی سخته که کسی بیاد ادعا کنه که من 100% در لحظه حال هستم، ولی حتی امکان در لحظه حال زندگی کنیم و فقط و فقط به اندازه ضرورت پا از آشیانه اینجا و اکنون بیرون بذاریم، به اندازه ضرورت بریم به آینده و به گذشته و اینها رو مفصل کار میکنیم که این ضرورت چیه. چون جسم ما 100% در حال هست، جسم ما نمیتونه به گذشته بره، نمیتونه سفر در زمان به آینده بکنه، جسم ما 100% در اینجا و اکنونه، ولی این ذهن ماست که میره به گذشته و روان ما رو دچار پشیمانی، حسرت و اندوه میکنه، یا میره به آینده و روان ما رو دچار ترس و استراب میکنه. نکته دیگه ای که اینایی که دارم میگم اگه بخوایم به شکل سرفصل جدا بکنیم، میتونم بگم مواردی هست که باعث رنج بیشتر ما میشه. یعنی هرچی ما اینها رو کار کنیم و از اینا فاصله بگیریم، فاصله خودمون رو کم کنیم، از خودمون، از بر گفت مرا عشق کهن از بر خود نقل مکن، گفتم آری مکنم ممکن و باشنده شدم. یعنی هرچه که من فاصله ما از خودم کم نکنم، هی فاصله ما نگه دارم، با خودم نزدیکتر و نزدیکتر باشم. حالا اینا رو من اومدم در طراحی دوره ها به شکل سرفصل های این شکلی تقسیم بندی کردم که حالا خیلی کوتاه برای شما میگم و اگر امکانش رو داشته باشید و در دوره ها با من همراه باشید که مفصل همه اینها رو کار میکنیم. دیگه درباره ساده زیستی که خیلی بحث وجود داره که آیا ما نداشته باشیم، آیا از امکاناتی که میتونیم برخوردار بشیم، رفاهی که میتونیم برخوردار بشیم، این مرزش رو یاد میگیریم با هم دیگه. به عبارتی من خودم اسمش رو گذاشتم زهد اصیل. زهد اصیل رو یاد میگیریم، یاد میگیریم که باز به گفته یا مولانا، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. یعنی اگر که داشته های من بیان مالک من بشن، باعث میشن که من به هلاکت برسم، ولی اگر من میتونم داشته هایی رو داشته باشم ولی در این حال ساده زیستی کنم. یاد میگیریم با هم دیگه که چگونه اون جنگل زندگی خودمون رو هرس کنیم. چون شما یه جنگلی رو فرض بکنید که انبوه از درختانی باشه که اصلا هرس نشه، یه باغچه ای رو در نظر بگیرید که پر از درختانی باشه که شاخ و برگش توی همدیگه رفته باشه و اصلا هرس نشه، خب هیچ وقت این نور وارد این جنگل نمیشه، هیچ وقت نور وارد این مزرعه، وارد این باغچه نمیشه. برای اینکه ما نور هم داشته باشیم نیاز داریم به اینکه هرس کنیم. اگه 4 تا نسخه از کتاب داری، 3 تاشو ببخشی، 3 تاشو بدی به کسی، اگه هر چی از هر آنچه که اضافه داری رایگان ببخشی. و کاری که من اینجا دارم انجام میدم بخشی از همین مقوله است که آنچه که به من عطا شده، آنچه در مسیر زندگی من قرار داده شده تا امروز با رنج کمتری زندگی کنم، بخشیش رو رایگان در اختیار دیگران هم قرار بدم. این میشه زهد اصیل داشتن، یعنی دارایی هایی رو تشخیص بدم، یاد بگیرم چه دارایی ها رو داشته باشم، چقدر و کجا رایگان ببخشم و از این قبل. نکته بعدی که باز خیلی کمک میکنه به اینکه ما رنج هامون کم بشه، توقف مقایسه خود با دیگرانه. من تجربه شخصی خودم این بود، تمام طول تحصیل من تا قبل از اینکه برم دانشگاه به رقابت گذشت، به مقایسه گذشت، به مسابقه گذشت. حالا فرقی نمیکنه چه در مدرک، تحصیل، ثروت، شهرت، حتی در تعداد فالوورها در امروز در دنیای مجازی، اگر من دنبال این باشم که مقایسه کنم خودم رو با مثلا همکاران خودم، همین الان اگر من بخوام از نظر تعداد شرکت کنندگان در این لایف خودم را با همکارانم که محتوایی نمیتونم بگم نه چندان بهتر، ولی محتوایی خوب حالا از نظر ارزشیابی خودم ارائه میدن، محتوامون تقریبا یکسان هست، اگر بهتر نباشه نوازش کنم خودم رو، همه الان باید اینجا رو ترک کنم اگه من بخوام مقایسه کنم، چون همکاران من خیلی هاشون لایف میذارن و با افتخار میگن که 3000 نفر مثلا در لایف من شرکت کردن. من اگه بخوام با مقایسه زندگی کنم، همین دیدن 25 نفر کافیه که من برنجم و همینجا با شما خداحافظی کنم و سفر رو کلن ببندم. ولی هیچ وقت من این مقایسه رو انجام ندادم. یه هدفی در ذهن خودم داشتم، به طور هفتگی 3 ساله که من این برنامه رو مدام ملاحظه کردید که در خدمت شما هستم، هیچ وقت متوقف نشدم مگر حالا وقتایی که مسافرت بودم. میخوام بگم این مقایسه رو من از زندگیم برداشتم، مسابقه رو برداشتم و یکی از رمزهای شادی که امروز، وجدی که امروز تجربه میکنم در درونم، یکی از اصلی ترینش همینه که دست از مسابقه با دیگران برداشتم. دیگه خودم رو با دیگران مقایسه نمی کنم. من خود کنونی خودم رو با خود گذشتم مقایسه می کنم، با پارسالم، با 6 ماه پیشم مقایسه می کنم. محتوایی که امروز ارائه میدم با محتوای 3 سال پیشم، مدل بودن امروزم در لایوم رو با 3 سال پیشم مقایسه می کنم و به این ترتیب همش با خود قدیمی خودم انگار در مسابقه هستم. این یه مسابقه دلچسبیه، شفقتی هم همراهش هست، چون خودتی دیگه، میخوای از خودت جلو بزنی. نکته بعدی اینه که این توی سفر برای من پیش اومد که با مهمونامون رفته بودیم برای شام و اونجا من دیدم که یکی از مهمونا خیلی اصرار داشت که اون غذایی که مورد پسند و ذائقه خودش رو دیگران هم از همون غذا بخورن و این یهوی نکتهی برای من اینجا جا افتاد که همونطوری که ما سر سفره بر اساس اشتهای خودمون غذا میخوریم، یعنی شما نمیشه برید سر یک سفره‌ای که مثلا سلف سرویس باشه و فرض کنید به همسرتون یا فرزندتون یا هر کسی که همراه شما هست بهش بگید که تو چی دوست داری و از اون چه که اون دوست داره شما بکشید بخورید. هیچ وقت ما این کارو نمی کنیم دیگه، نه، همیشه اون غذایی رو میکشیم که خودمون دوست داریم و مقدار اون غذا هم بر اساس مقداری که خودمون تعیین میکنیم، درسته؟ پس مقدار و سلیقه اون ذائقه غذاییمون رو خودمون تعیین میکنیم. ما درباره غذا در کالبد جسممون این کارو میکنیم. پس همین رو، چیزی که من یاد گرفتم و چیزی که روشش رو یاد میدم باز در دوره ها اینه که با هم، یعنی یاد میگیریم که در حوزه ذهن هم ما همین کارو بکنیم. چرا در حوزه جسم انقدر مراقبیم؟ چطور در حوزه جسم این ظرافت ها رو شاید دقت نکردیم هیچ وقت تا حالا، ولی هر آنچه که ما در کالبد جسممون داریم برای خودمون احترام قائل میشیم، همین رو در کالبد ذهن و روانمون هم قراره انجام بدیم. پس من برای اونچه که میگم، برای اونچه که احساس میکنم، برای اونچه که فکر میکنم، تراز خودم رو دارم و این به معنی خودمحوری نیست. اینا مرزش خیلی باریکه. در خودمحوری اینه که من از همه بهترم، من هیچ کسی رو قبول ندارم، ولی این مرزش با خودمحوری اینه من اتفاقا از تجربه دیگران بسیار استفاده میکنم، همچنان خودم در حال آموزش هستم، همیشه هر وقتی من رو ببینید یه دوره‌ای رو ثبت نام کردم یا یه کتاب جدیدی رو در حال خوندن هستم، همیشه خودم رو به روز نگه میدارم، مطالعه میکنم، پس از دانش دیگران دارم استفاده میکنم، از تجربه دیگران و اندوخته دیگران، چون من نمیخوام تجربه دیگران رو دوباره تجربه کنم، که برای همین بسیار اتفاقا استفاده میکنم، ولی بر اساس شهود خودم، با تفکر نقاد خودم، با استدلال خودم زندگی میکنم و یه تراز درست کردم برای خودم. این تراز رو ما در دوره ها کار میکنیم که شما برای خودتون یک تراز دارید دیگه، اون وقت شما دیگه یک کودک بیش سازگار نیستید که دیگران برای شما تفکر کنن و شما پشت سرشون راه بیفتید و تقلیدوار هرچی مثل همون سفره غذا، هرچی دیگران انتخاب کردن شما اندیشه کنید، یا اصلا اندیشه نکنید، هرچی دیگری اندیشه کرد عمل کنید. از این حالت کمک میکنم بیاد بیرون، همونطور که خودم قبل و امروز خودم دقیقا همینطور بوده. یعنی یک کودک مطیع و سازگار، میتونم بگم یک نوزاد ابدی، و امروز خب نسبت به اون زمان بالغ بسیار پرورش یافته تری پیدا کردم با همین مطالعه هایی که داشتم. پس امروز من از بین همه گفته ها و شنیده ها ولی میزان خودم هستم و بر مراجعه به عقل و وجدان خودم میکنم، اما نه اون وجدانی که تا چند سال پیش بلد بودم، نه اون وجدانی که میمد در گوش من سرزنشم میکرد، دعوام میکرد، تحقیرم میکرد، توهین میکرد به من. اون وجدان نما، اینا رو یاد میگیریم که این اصلا وجدان نیست. اسمش این یه چیز دیگه است، ما اشتباه گرفته بودیم با وجدان. اینا رو با هم دیگه تفکیک میکنیم، یاد میگیریم و به این ترتیب یک زندگی اصیل پیدا مو. زندگی اصیل اینه که تو اصل خودت رو زندگی بکنی، نه آریه دیگران رو زندگی بکنی. زندگی اصیل میشه اینه که تو فاصله تو با خودت کمتر و کمتر بکنی، و ما اینو با هم دیگه یاد میگیریم که این فاصله با خیشتن کمتر و کمتر میشه. ما با هم یاد میگیریم که توقعمون رو چگونه از دیگران کم کنیم. مثلا من خودم قدیم خیلی توقع داشتم، از اونجایی که فکر میکردم که من خیلی خوبم و تویی که خوب نیستی، توقع داشتم که تو شبیه من بشی، خواسته هات شبیه من بشه، افکارت شبیه من بشه، احساساتت شبیه من بشه. ولی امروز من باورم بر اینه که همونطور که از من یه دونه در عالم هستی هست، از تو هم یه دونه هست و همه ما پدیده های منحصر به فردی در جهان هستی هستیم. پس من هیچ توقعی ندارم، تو شبیه خودتی، منم شبیه خودمم. توقع کمک و درخواست از طرف تو رو به صفر برسونم، به نزدیک صفر برسونم، نه اینکه درخواست کمک نکنم. همه ما نیاز داریم درخواست کمک کنیم، ولی این ظرفیت سازی رو با هم دیگه کار میکنیم، انقدر ظرفیت وجودی خودمون رو بالا میبریم که اگر هم جایی نیاز به کمک داشتیم و نشنیدیم، این نمیره، میره در یک گوشه از این وجود قرار میگیره. توقع این که همه آدم ها باید آرمان هاشون مثل من باشه، نه. مثلا میگم من رشد و تحصیل و آگاهی برای من جز آرمان هامه، یعنی هر روز دارم اینا زندگی میکنم، امروز بیشتر از قبل، از اول بوده ولی امروز بیشتر از قبل. حالا اگر این رشد و تحصیل جز آرمان های منه، من که نباید بیام این آرمان رو برای فرزندم رو هم تحمیل کنم. این آرمان منه، فرزند منم حق داره آرمان‌های خودش رو داشته باشه. پس توقع این که دیگران نزدیک من آرمان‌های منو داشته باشن، اینا باعث میشه که ما برنجیم، و هرچه اینها رو ما کمتر بکنیم شادی ما بیشتر میشه. یعنی هرچه این توقع‌ها رو کمتر بکنیم عمیقا شادمانی بیشتر میشه، پس هرچی توقع بیشتر شادی کمتر و رنج بیشتر. نکته دیگه‌ای که باز من مواردی که امشب دارم براتون میگم، میتونم بگم یک از، شاید بدون اقراق بگم یک از هزار مقوله‌ای که هستش که من در این سالها در سبک زندگی خودم و در آموزشام کار کردم و کار میکنم. یکی دیگه از نکته ها کمالگراییه که یا من هیچ کاری نمی کنم یا باید اون کار رو بی عیب و نقص تحویل بدم، که بلدید دیگه ضرب المثل دیکته ننوشته، غلط نداره. رو کمالگرایی بسیار کار می کنیم. و نکته بعدی که من خودم واقعا روزانه اینو زندگی میکنم، شرط لازمه. اصلا اینو به عنوان یه کلمه کلیدی من دلم خواست اسم لایو رو بذارم شرط لازم، ولی اون فاصله رو کم کن، به نظرم بیشتر به محتوای لایو میخورد. ولی شما این شرط لازم رو میتونید بنویسید به عنوان یه رمز کلیدی بین من و خودتون. به نام خداوند جان و خرد، این شرط لازم رو هر روز زندگی بکنید. یعنی از شرط لازم از این قراره: من هدفهایی رو برای خودم تعیین میکنم و اینو همیشه به دوستان کلاس هم میگم. میگم اینطوری نیست که من بگم که از این به بعد دیگه من اینطوری زندگی میکنم، اصلا اینطوری نیست. من شب به شب قراره فردامو با خودم میذارم، یعنی هر شب با خودم قرار میذارم که فردا برنامه من اینه در راستای رسیدن به این هدف. شرط لازم برای رسیدن به هدف 5 سال بعد من، برای رسیدن به اون چشم اندازه دراز مدت من، شرط لازمش اینه که فردا این کارها رو بکنم. مثلا میگم من آرمانم سلامتیه. خب اولا که توقع ندارم همسر منم آرمانش سلامتی باشه. پس همسر من اگه 2 تا تیکه نون بربری میخوره توی صبحانه و من 1/4 اون تیکه ها رو میخورم، دیگه من نمیام آرمان خودم رو تحمیل کنم، او رو آزاد میذارم در اینکه آرمان خودش رو زندگی بکنه. در حالی که همین موضوع بسیار ساده باعث رنج در رابطه ما میشد، چون من انتظار داشتم که او هم همینقدر آرمان سلامتی که من داشتم همینقدر زندگی بکنه، در حالی که شاید آرمان او اولویتش چیز دیگه ای باشه، شاید سلامتی در اولویت سومش باشه. و اینا رو که کم کردم، رنج در رابطه من هم کم شد. حالا برای شرط لازم من برنامه خودم رو تعیین میکنم. من آرمانم سلامتیه. شب به شب با خودم میگم فردا اولین برنامه من اینه که برای سلامتیم یه قدمی بردارم، مثلا 1 ساعت ورزش کنم و همونطور که میبینید این کار رو انجام میدم. اینطوری نیست که من امروز تصمیم بگیرم بگم دیگه تا آخر عمرم. اصلا تصمیم های بزرگ انقدر موانع ذهنی بزرگ میاد سر راهتون که بسطاش دل سرد میشید. ولی هر شب برای فردا شرط لازمتون رو بنویسید، یعنی بگید که من حالا من آرمان سلامتی رو مثال زدم، یا مثلا من میخوام بگم که در شغلم در 5 سال آینده چشم اندازم این باشه. حالا برای اون چشم انداز من هر روز حداقل باید 50 صفحه کتاب بخونم. پس شرط لازم رو تمام تلاشم رو میکنم که انجام بدم، ولی یقین ندارم که به هدفم برسم. این یکی از کدهای زندگی رواقیون هست که اینو من از رواقیون یاد گرفتم، که اصلا یقین ندارم به هدفم برسم. قطعا بدونید اگر کسی به گنج رسیده حتما اون شرط لازم رو به جا آورده، ولی برعکسش نه. برعکسش ممکنه من شرط لازم رو به جا بیارم، ولی هزاران اسباب دیگه باید دست به دست بدن تا من به هدفم نایل بشم. خب مثلا میگم اینجا من میام تولید محتوا میکنم، محتوایی رو ارائه میدم خدمت شما. خب من شرط لازم رو به جا میارم، تمام تلاشم رو میکنم از نظر کیفیت آنچه که تو این صفحات برای شما مینویسم، کیفیت ارائه اون، حالا مدلی که بیان میکنم، همه اینا رو شرط لازم رو به جا میارم. ولی اسباب دیگه ای هم باید دستن در کار باشه تا صفحه من بیاد بالا. حالا یکیش مثلا، یکی از اسبابش همکاری شماست، یکی از اسبابش اینه که محتوا از من نشر از شما. حالا اون قسمت دیگه با شماست، من این درخواست رو میکنم، ولی اینکه شما انجام میدید یا نه این قسمت شماست. من اینجا هم دوباره توقعم رو میارم به صفر میرسونم. پس میبینید یقین ندارم به هدفم برسم، ولی تلاشم رو میکنم. ولی امید که یکی از سرمایه های روانی، یکی از 4 سرمایه روانی اصلی ما هست، رو همیشه دارم. همیشه در امید زندگی میکنم. و سرمایه های روانی هم یکی از مقوله هایی که ما در دوره ها کار میکنیم. یعنی شما اول دوره وقتی که تست سرمایه های روانی رو کار بکنید، من اطمینان میدم بهتون که در 6 ماه اول دوره دوباره همون تست رو بزنید، به طور معناداری نمره سرمایه های روانی شما بالا رفته باشه. کی شادی ما کم میشه؟ همین الان خودتون رو بسنجید. من این لایو رو چون که در حال ثبت نام دوره ها هستیم، به عنوان معارفه دوره به درخواست خودتون و وظیفه من بوده که اطلاع بدم که داریم ثبت نام میکنیم دوره جدید رو، به این دلیل اصلا گذاشتم. و چرا در قالب چرا میرنجیم گذاشتم؟ چون محتوا رو اینم از خلاقیت من جوری طراحی کردم که کسایی هم که در دوره هستن، کسایی هم که چرا میرنجیم رو دنبال میکنن، از محتوای این لایو که با این که معارف است ولی آموزشیه بهره مند بشن. اینم از ویژگی های منحصر به فرد منه. خب یه تستی رو با هم دیگه انجام بدیم. شما الان وضعیت موجود خودتون رو از یک، حالا صفر که معمولا نیست، از یک تا ده نمره گذاری بکنید. وضعیت موجود ولی مطلوب نیست، یعنی ما دو تا وضعیت داریم، یه وضعیتی که هست ولی مطلوب نیست، مثلا از نظر شغلی، از نظر رابطه، از نظر سرمایه های درونی من، روانی، از نظر ذهنی، اون که مشغله های ذهنیم چقدره، ذهنم چقدر آرامه یا نیست، همه اینا. یه وضعیتی رو به طور نسبی برای خودتون لحاظ کنید، ببینید وضعیت الانتون چگونه است و وضعیت مطلوب رو هم ببینید، یعنی اون چه که میخواید بهش برسید. پس یه وضعیتی هست که نامطلوبه، موجوده ولی نامطلوبه، و یه وضعیتی که موجود نیست میخواید بهش برسید ولی اون مطلوبه شما. کاری که ما انجام میدیم اینه که این فاصله رو کم میکنیم، یعنی ما میرسیم از یک وضعیت موجود نامطلوب، میرسیم به وضعیت موجود مطلوب و این فاصله رو کم میکنیم. حتی اگرم نرسیم به اون وضعیت مطلوب ولی فاصلهش کم میشه و هرچه این فاصله کمتر بشه شادی من و شما بیشتر و رنجمون کمتر میشه، یعنی احساس رضایتمندی درونیمون از خودمون بالا میره. و همونطور که گفتم کاهش رنج وظیفه هر انسانی، وظیفه اخلاقی هر انسانیه. ما مدلی زندگی کنیم که حتی المقدور اگر در دیگران رنجشون رو کم نمی کنیم ولی به رنجشون اضافه هم نکنیم. یک گوشه جان مانده است پیچان، وان پیچش از تو یا بدرهایی. خیلی ممنونم دوستان عزیزم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادید و خودم خیلی دوست دارم که یک غزلی هم براتون بخونم که شام شبتون رو خوشمزه تر بخورید. دیدمت دوش که می آمدی ای کوکب دوری، شب تهی شد که درآیی تو بدان پاکی و بری. به دو صد ناز فرودا که به صد جاه رسیدی، چه نکویی چه سپیدی مگر از ماه رسیدی. به دو صد ناز درآیی که دو صد راز بگویی، خبر از بحر دهی قصه پرواز بگویی. به فدای تو که دل داری و دل برده خیشی، به سرای منی اما به سرا پرده خیشی. هل اندوه سر آمد بزنان ساز طرب را. واقعا دوستان عزیزم آموزش بسیار کمک میکنه که رنج و اندوه ما کمتر بشه. من به شخص اینو خیلی تجربه کردم، هر بار آموزش ناب و اصیلی دریافت کردم به اندازه ذره ای نسبت به دیروزم غم و رنجم و اندوهم کمتر شده. هل اندوه سر آمد بزنان ساز طرب را، هل مطلوب در آمد. اون که گفتم مطلوب، اون آنچه که وضعیت ناموجود ولی مطلوب و وضعیت موجود نامطلوب اینجاست. هل مطلوب در آمد بشکن پای طلب را، دگران باده چه نوشم نه ملولم نه خمارم. وقتی تو به اون وضعیت مطلوبت برسی، وقتی با من فرارفته خودت ملاقات بکنی، دیگه چه نیازی به باده، دیگه نه ملولی نه خماری، دیگه شادی، دیگه رنجی ندارید. رنجت میشه رنج دیگران، تنها رنجی که میمونه رنج دیگرانه که تو تمام تلاشت در این میشه که رنج دیگران رو کم کنی. تو مرا یار گرفتی دگر از بخت چه نالم، تو مرا بال گشودی ز چه بر عرش نبالم. به بالندگی میرسیم چون دیگه یاری پیدا میکنیم، همون به نام خداوند جان، با جان آشنا میشیم، یاری میگیریم که دیگه خوشبختی، بالندگی، اینها رو تجربه میکنیم. همه عطرم، همه نورم، همه موجم، همه شورم، این میشه تعریف شادی. همه عطر باشی، همه نور باشی، موج باشی، شور باشی، همنشین مه و همسایه دریای طهورم. سخن رنج نگویم که بدان گنج رسیدم، ز طلب در طرب افتادم و از شب برهیدم. برای خودم و شما آرزوی چنین حال احوالی رو دارم. دم شما گرم که اومدین. و خوش اومدین تا چرا میرنجیم بعدی و به امید دیدارتون در دوره‌های نیلوفر آبی و گستردگی و اگر امکانش نداشته باشید همچنان من اینجا در خدمت شما به طور هفتگی هستم. شبتون بخیر. نماسته از قلب من و قلب شما.